آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
احساس مشترک چند ملت به کوه نوره. هندی ها، ایرانی ها، افغان ها و حتی پاکستانی ها قرن هاست در حسرت این الماس از دست رفتن و هر کدوم اون رو مال خودشون میدونن. هر بار که ملکه بریتانیا تاج رو بر سر میگذاره، الماس کوه نور که بر روی اون میدرخشه، آه حسرت از نهاد صدها میلیون نفر برمیاره.
اگه الماس دنیا رو بیارم، بسازم تاج و رو زلفات بذارم، نداره ارزشی میشه نگاهت، که من الماس کوه نور رو دارم، که من الماس کوه نور رو دارم.
کوه نور یکی از بزرگترین الماس‌های تراش خورده جهانه و شاید معروفترین و جنجالی‌ترین الماس تاریخ، همونی که نادرشاه افشار پس از فتح هند با خودش به غنیمت میاره. اما آه هندی‌ها هم پشت سرش بوده. نادر بهای گران این الماس رو با جانش پرداخت می‌کنه. گویی فاتح ایرانی دوچار نفرینی شد که در کتیبه هندی اومده. لعنت بر مردانی که الماس را بپوشند، هر کس آن را داشته باشد جهان را خواهد خواند و تمام تاریکی هایش را. تنها خدا و زنها می توانند آن را بدون مجازات بپوشند. شاید بریتانیا بیش از همه این نفرین را جدی گرفتند. 150 سال نه یه مرد بلکه یه زن مالک الماس کوه نور بوده، ملکه بریتانیا. او وصیت کرد این الماس پس از مرگش متعلق به هیچ یک از مردان خاندان سلطنتی نباشه. هستی پودفروشم با پادکست گنجنامه، ولی این بار نمیدونم بگم با یکی از گنجهای ایران یا نه. این بار به سراغ گرانبهاترین الماس دنیا میریم، الماسی که مدعی کم نداره، جاش هم در یکی از ترسناکترین بناهای دنیاست. کنار رود تیمز، برج لندن. برج لندن فقط یه برج نیست، دژیه که وقتی در دهلیزهاش را میری انگار صدای زندانیانی رو از قرنها پیش میشنوی که اینجا شکنجه شدن و گردن زده شدن. کلاغ‌هایی که بر فراز برج لندن دور میزنن این دژ رو خوفناکتر هم کردن. این کلاغ‌ها برای برج خیلی مهمن، چون انگلیسی‌ها اعتقاد دارن اگر کلاغ‌ها برج رو ترک کنن سلطنت سقوط می‌کنه. البته این کلاغ‌ها فقط 150 ساله که در برج لونه کردن. میگن الان 7 کلاغ در برج نگهداری میشن که هر کدوم هم اسمی دارن. تاج ملکه که الماس کوه نور روش نشانده شده در همین برج لندن نگهداری میشه، ولی عموم مردم نمیتونن ببیننش، بلکه بدل الماس رو درست کردن و تو جعبه ای آینه ای گذاشتن که مردم میتونن اون رو ببینن. افسانه های هندی الماس کوه نور 5000 سال پیش کشف شده. اما اگر از افسانه بگذریم و به تاریخ بپردازیم، قدیمی ترین روایت تاریخی از کوه نور در زمان قطب شاه، پادشاهی از سلاله مغولان هند در حدود 400 سال پیش بوده که این الماس از معدن کلور در قلعه باستانی گلکنده کشف شده. اولی مالک کوه نور میر محمد سعید معروف به میر جمله دوم بوده، نخست وزیر عبدالله قطب شاه که البته خودش هم تاجر الماس و جواهر بوده. او این الماس رو در یک کیف چرمی نگه می داشته و از خودش دور نمی کرده. وزن الماس اون زمان حدود 756 قیراط بوده. روزی پسر میر جمله در حالت مستی به تخت پادشاهی میشینه. با این کار باعث میشه پدرش از کار بیکار شه، یعنی از سمت نخست وزیری. میر جمله برای جلب رضایت فرمان روای مغول، شاه جهان الماس کوه نور رو به اون تقدیم میکنه. بدین ترتیب این الماس به سلاطین مغول هند میرسه. اما چه اتفاقی میفته که کوه نور به دست نادرشاه افشار میفته؟ نادرشاه بعد از این که بر افغانها پیروز میشه، به محمد شاه گورکانی امپراتور مغولی هند توصیه میکنه که به افغانها پناه نده، اما تذکر نادر فایده نمیکنه. نادر تصمیم به حمله به هند میگیره که سرانجام بسیار تلخ و ناخوشایندی برای هندیان به همراه داشت و هنوزم که هنوزه قتل عام نادر در دهلی خاطره بسیار تلخ جمعی هندی است. خلاصه این که نادر در نبرد کرنال هیمه امپراتوری مغول هند رو در هم میشکنه و محمد شاه گورکانی رو شکست میده و محمد شاه هم خزائن دربار مغول رو خالی میکنه و به نادر میده. همون خزائنی که نادر بار هزاران شتر و هزاران اسب و هزاران فیل میکنه و به ایران میاره. اما داستان کوه نور چیه؟ میگن همون زمان که نادر در هند بوده، خبرچینان اطلاع دادن که الماس کمیاب و نادری در عمامه محمد شاه رنگیلا، یکی از امرای محلی هند، پنهانه. نادرشاه به بهانه تعویض عمامه، عمامه محمد شاه رنگیلا رو ازش میگیره و وقتی الماس درخشان رو مشاهده میکنه میگه این کوهی از نوره. از اون به بعد این الماس به نامی که نادر روش گذاشت شناخته میشه، یعنی کوه نور. نادر چنان هند رو از ثروت خالی میکنه که بسیاری از مورخان میگن اگر حمله نادر به هند رخ نمیداد و جواهراتی مثل کوه نور از هند خارج نمیشد، استعمار انگلیس نمیتونست این چنین هند رو استثمار کنه. تورج عطابکی مورخیه که به این نظریه اعتقاد داره.
حمله نادرشاه به هند در نیمه قرن 18 به زوال بیشتر امپراتوری هند کمک کرد. نادرشاه در سال 1739 میلادی حمله ویرانگری رو به شمال هند آغاز کرد که به غارت دهلی معروفه. این تهاجم منجر به تخریب گسترده، غارت و تلفات جانی در پایتخت امپراتوری شهر دهلی شد. محمد شاه امپراتور هند مجبور به تسلیم شد و امتیازات قابل توجهی رو به نادرشاه داد. این حمله نه تنها خزانه هند رو تهی کرد، بلکه اقتدار و اعتبار امپراتوری رو نیز تضعیف کرد و نقطه عطفی شد در افول امپراتوری هند، زیرا سبب آسیب پذیری امپراتوری در برابر تهاجمات خارجی شد و اون رو برجسته کرد و البته ناتوانی امپراتوری در دفاع مؤثر از قلمرو خود رو نشان داد، ناتوانی که نفوذ تدریجی امپراتوری بریتانیا رو که از 1600 میلادی و با فعالیت کمپانی هند شرقی آغاز شده بود شتاب بخشید. این شتاب که از سال 1757 و از پی حمله نادر آغاز شد 100 سالی به درازا کشید و تا سال 1858 به تسخیر و استعمار کامل هند منتهی شد. این استعمار در طول حیاتش تلاش کرد تمامی پیوندهای دیرپای فرهنگی هند با ایران رو از میون برداره، از جمله جایگزین کردن زبان فارسی با زبان انگلیسی. برای صده‌ها زبان فارسی زبانی رایج در هند بود و برای هندیان قابل فهم. با استعمار بریتانیا تمامی پیوندهای ایران با هند از میان رفت و هرگز نتوانست جایگاه پیشین خود رو باز بیابه.
نادر بعد از اینکه محمدشاه گورکانی رو مجبور به تسلیم کرد، اون رو به پایتخت خودش دهلی، جایی که خزانه غارت شده بود، برد. دو روز بعد از ورود نادر به دهلی، تازه قیام شهروندان دهلی علیه سربازان نادر شروع میشه. قتل عام خونینی اتفاق میفته. 8000 به روایتی یا 20000 نفر کشته میشن. زنانی که خودکشی میکنن هم باید به این تعداد اضافه بشه. شهرام خلدی مورخ معتقده که با وجود اینکه حمله نادر باعث خالی شدن هند از ثروت شد، ولی دلیل حضور استعمار انگلیس در هند نشده و دلایلش رو میگه.
از دهه 1710 به این طرف تا 1739 که نادر شاه امپراتوری مغولی هند رو شکست میده، بریتانیا و فرانسه شروع میکنن نفوذ خودشون رو توسعه دادن، به خصوص در مناطق کرانه‌ای اقیانوس هند در شبه قاره هند، و این دوره افول امپراتوری مغولی هند هست و به تدریج نظام‌ها و مهاراجه‌ها از قبل داد و ستد با فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها شروع میکنن هرچه بیشتر خود مختار شدن، ولی از سوی دیگه متوجه میشن که امپراتوری مغولی هند مثل 300 سال پیش از اون که بابر میاد و در واقع یک نظم مغولی رو بر هند برقرار میکنه و این نظام ها و مهاراجه هایی که با هم دیگه در جنگ بودن رو به نوعی تحت زیر چتر امپراتوری مغولی هند میاره، دیگه اون نظم مغولی وجود نداره و هند وارد یک دوره انتقال میشه از استعمار و استثمار بومی مغولی و تویولداری مغولی، میره به سمت استعمار و استثماری که درش مغولها یک نقش بسیار ضعیف رو بازی میکنن و بعد به تدریج ما میبینیم که امپراتوری سلطنت نشین های سیک شروع میکنن خودشون رو بیش از پیش مطرح کردن در پنجاب و فرانسه و بریتانیا به شدت با هم دیگه رقابت میکنن. در این بلبشو هست که ضربه‌ای که نادرشاه میزنه به امپراتوری مغولی هند و تاراج گنجینه امپراتوری مغولی هند به وسیله نادرشاه که به عنوان غرامت در واقع گرفته میشه ازشون، به خاطر اینکه نادرشاه همچنین امپراتوری مغولی هند رو مقصر اعلام میکنه در اینکه متجاسرین افغان رو که به ایران حمله کردن در پایان دوره صفوی، این مغولها بودن، مغولهای هند بودن که تشویقشون کردن، در واقع گواهی فوت امپراتوری مغولی هند رو این تحقیر امپراتوری مغولی هند به وسیله نادرشاه ثابت میکنه، وگرنه پیش از این مدت، در اون 20 سال پیش از حمله نادرشاه، این گنجینه بود. چرا از این گنجینه استفاده نکردن که ارتشی رو بسازند که نظم رو در هند برقرار بکنه و خودشون رو دوباره مستحکم بکنن؟ میتونستن این کار رو بکنن. پس این گنجینه و اینکه گفته بشه که تاراج این گنجینه عامل اصلی سقوط امپراتوری هند، مغولی هند به وسیله بریتانیایی ها بود، بقیده من از نظر تاریخی خیلی استدلال قوی نیست و با واقعیت مطابقت نداره.
به هر تقدیر چیزی که روشنه اینه که حمله نادر و پس از اون استعمار انگلیس باعث شد زبان پارسی در شبه جزیره هند رو به فراموشی بره. زبانی که پیش از استعمار در هند فراگیر بود و باعث تقویت ارتباط فرهنگی ایران و هند می شد. ولی شهرام خلدی میگه استعمار انگلیس بعد از دستیابی به هند هر از گاهی مجبور بوده خودش رو با زبان رایج اون زمان، یعنی فارسی، مطابقت بده.
با وجود این که از 1757 به بعد که کمپانی هند شرقی و متحدان هندیش موفق شدند سراج الدوله بنگال و متحدان فرانسویش رو شکست بدن و سلطه بریتانیا در واقع از 1757، یعنی 18 سال پس از شکست امپراتوری مغول از نادرشاه اتفاق میفته، تا زمانی که به طور کامل امپراتوری بریتانیای هند برپا میشه، طبیعتاً زبان فارسی دیگه زبان رسمی امپراتوری هند نیست و انگلیسی جاش رو میگیره. اما بسیاری از اشراف هند، نظام‌های هند، مهاراجه‌های هند، زبان فارسی زبان درباریشون بوده و نایب السلطنه‌های هند ناچار بودند که خودشون رو با زبان فارسی آشنا بکنند و این تقریبا میشه گفت آخرین نایب السلطنه هند که ما میدونیم به زبان فارسی تسلط بیمانندی داشته، به خصوص به ادبیات فارسی، لورد کرزن هست که لورد کرزن اتفاقا در واقع تدوین قرارداد 1919 ایران با فسوق و دولت نقشی بازی میکنه، برای اینکه اول در اون موقع معاون وزارت خارجه انگلیس و بعد وزیر خارجه انگلیس میشه. ولی چرا لورد کرزن در اوج زمانی که دیگه انگلیسی مسلط بوده زبان فارسی رو یاد میگیره، برای اینکه یکی از نکته های مهم میشه در رزومش برای نایب السلطنه هند؟ علتش این هستش که به هر حال زبان فارسی هنوز زبان فرهنگی هست در هند و در واقع میشه گفت افول زبان فارسی اتفاق افتاده. ولی زبان فارسی وقتی در هند و پاکستان سقوط میکنه که این کشورها در واقع مستقل میشن و انگلیسی به عنوان یک زبان جهانی و زبان رسمی که از دوران استعماری بهشون ارث رسیده بوده، به خصوص با پایان این نظام ها و مهاراجه ها و دربارهایی که بودند، در واقع با از میان رفتن سلطنت های محلی در هندوستان و پاکستان، زبان فارسی هم در واقع از هستی به عنوان زبان فرهنگی در شبه قاره هند ساقط میشه متاسفانه.
میگن وقتی نادر به ایران میاد اون همه ثروت و البته کوه نور رو درون امارت بزرگی به نام کاخ خورشید پنهان میکنه. کاخ خورشید در شهر کلات در حوالی مشهده. کلات نادری میشه گاف صندوق نادر تا ثروتی رو که با خودش از هند آورده بود اونجا پنهان کنه. ثروتی که میگن 750 کرور تومانه، یعنی 375 میلیون تومان به پول اون زمان. تورج اتابکی معتقده که الماس کوه نور و اون ثروت و غنایم باعث تقویت سیاسی سلسله افشاریه نشد. حتی سلسله های بعدی هم نتونستن از این ثروت استفاده کنند.
حمله نادرشاه به هند هرچند منجر به کسب ثروت قابل توجهی شد، اما در نهایت باعث تقویت امپراتوری او در دراز مدت نشد. عوامل متعددی البته در این امر دخیل بودند، از جمله مدیریت بد اقتصادی سبب شد تا ثروت به کف آمده بی حساب و کتاب هزینه مخارج گزاف نظامی نادر بشه و به سرعت از دست بره. دلیل دیگه بی ثباتی سیاسی، منازعات داخلی، شورش ها بود که باعث تضعیف حکومتی که او بنیاد گذاشته بود شد. البته باید و به ویژه از خصومت های بین المللی هم یاد کرد و درگیری نادر با قدرت های همسایه مانند امپراتوری عثمانی و روسیه. 8 سالی از غارتگری امپراتوری هند و بازگشت به ایران با دستان پر نگذشته بود که در سال 1747 نادر کشته شد و با مرگش امپراتوری که بنیاد گذاشته بود تجزیه شد. در نهایت در حالی که ثروت به دست آمده از هند قابل توجه بود، قدرت یا ثبات طولانی مدت امپراتوری نادرشاه رو تضمین نکرد. این امپراتوری با چالش‌های داخلی و خارجی مختلفی مواجه بود که به زوال اون کمک کرد و در نهایت پس از مرگ نادرشاه به چند پارگی و فروپاشی اون منجر شد.
کوه نور در نهایت همونطور که افسانه های هندی پیش بینی کرده بودن باعث مرگ نادر شد. نادرشاه 58 ساله که در ماهای آخر حکومتش به شکلی وحشیانه با اطرافیانش رفتار می کرده، بعد از اینکه میشنوه در خراسان شورش به پا شده به سمت قوچان حرکت میکنه. یه شب جمعی از سردارانش به رهبری علی قلی خان شبانه به چادرش حمله میکنن و میکشنش. الماس کوهنور پس از مرگ نادرشاه به دست احمدشاه دورانی که از نزدیکان نادر بوده به افغانستان انتقال پیدا میکنه، اما در نهایت به هند برده میشه و به عنوان هدیه از طرف هندی ها به ملکه اهدا میشه. شهرام خلدی معتقده برخی بر این باورن که لطفعلی خان زند کوه نور و جواهرات سلطنتی رو به دربار انگلیس میفروشه.
در گزارش که سر هارفورد جونز بریجز دیپلمات برجسته بریتانیایی در همون دوره داره از ملاقاتهاش با لطفعلی خان زند، ظاهراً در گیراگیر جنگ داخلی لطفعلی خان زند و خاقان قاجار، آقا محمد خان قسمتی از جواهرات سلطنتی ایران به انگلیسی ها فروخته میشه و برخی مورخان بر این باورند که شاید کوهنور هم در زمره این جواهرات این گونه به دست بریتانیایی ها میفته.
به هر تقدیر چارلز سوم پسر ارشد ملکه الیزابت دوم اکنون پادشاه جدید بریتانیا است و مراسم سوگند سلطنتی نیز چندی پیش با تاجی که با الماس کوه نور مزین شده بود و حالا متعلق به ملکه او کامیلاس برگزار شد. در این پادکست به اثری تاریخی پرداختیم که ایرانیان رو با تمدنی باستانی در شرق پیوند میده که هنوزم پابرجاست. در پادکست بعد به غرب میریم و اثری تاریخی که ایران رو با تمدن باستانی دیگری پیوند میده که اون هم هنوز پابرجاست میپردازیم.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
آدم اولی مثل شیشه شکنندم، اینا حالمو نمیخوان که بفهمم. تو داری هدف میگیری همه ما رو، بازم اصرار داری که به زور بخندم. منو حس اون مادری که داغ دیده جوونه، دست گل داشت رنج دیده، زیر بار زور نرفتیم و نمیری. انتخاب کردیم که ایستاده بمیری. راستی چه خبر؟ تو هم گرفته حالت، منم کنارتم اینجا تا نشکن بالت. یه خبر برای بار چندم، دیگه نوبت ما شد، ما یعنی مردم. راستی چه خبر؟ تو هم گرفت حاله، منم کنار تا اینجا تا نشکنه باله.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه، برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غوصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com.
جوانای قلعه پیر،
جوانای قلعه پیر همه دست با بسنجیر دلا زر زر بیتاب برای برق و برق شمشیر برق شمشیر نقره کار شیر بیشزار شیر بیقرار برق شمشیر نقره کار شیر بیشزار شیر بیقرار جوونای قلعه داد جوونای قلعه داد چه بد می سوزونه بیدار لباتون سرد و خاموش چشا لبریز فریاد دادشم شیر نقره کار شیر بیشزار شیر بیقرار دادشم شیر نقره کار شیر بیشزار شیر بیقرار قلعه شاد جوونای قلعه شاد همه یاران فرهاد هزاران تیشه بر دست شکست کوه بیداد داد شمشیر نقره کار شیر بیشزار شیر بیقرار داد شمشیر نقره کار شیر بیشزار شیر بیقرار داد شمشیر نقره کار شیر بیشزار شیر بیقرار داد شمشیر نقره کار شیر بیشزار شیر بیقرار
بازار تلفن‌های سری
مهر
داشته شهر مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
تبریز
شهرستان اشنویه
قم
بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا
can
فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
بدان بی تو خزانم بهار من باش، گیسو کمندم بلای مو بلندم، به تو علاقه مندم دوچار من باش. ای تو وجودم همه بود و نبودم، تمام حال خوبم تو همراهم شو. بی تو نمانم فدایت دل و جانم، تو ماه آسمان
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
یارش به نازنین از این چشمش دگر پار نشو آزرد دل شیرین از این غم روزگار آسمون بی ستار است این دنیای پریشون ولی عشق بیقرارش میباره مثل بارو بره از اون لب شیری خنده یه دل نشینه آسمون بی ستار است این دنیای پریشون ولی عشق بیقرارش میباره مثل بارو
جهان امروز رادیو فردا
هزاران شیر زن مادر هزاران جان به کف دختر یکی خواهر یکی همسر به میدان خیابان در کشیده روسری از سر به سوزاند چو خاکستر به رقصت دود آن پاکوب تا سر هزاران کاف آهنگر زدن از استخوان سنگر یکی رستم یکی آرش به دل عشق و به جان آتش بزن شیپور آزادی بخوان با نغمه شادی بگو فریاد کن
زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی
بزن شیپور آزادی بخوان با نغمه شادی بگو فریاد کن همه فرزند ایرانیم به راهش جان بفرمانیم
به جان ها عشق و در سر چاتش زیر خاکستر هزاران غنچه امید شکافته در شب تیره تو این با کرم شب تابم سراغ ماهو میگیره درنش پور آزادی به خان با نخمه شادی به گوفت یاد کن بزن شیپور آزادی به خان با نغمه شادی بگو فریاد کن
تا فردا
با فردا
اوکی
تموم قلبم هدیه به چشمای زیبا صورت جذاب گیرات منو گم کن توی دستات تموم رویام واقعیت داره پیشت تو باید باشی همیشه زندگی بی تو نمیشه حال خوب روی شونم گریه های بی بهونم خنده های بچه گونم همه چیمه همه چیمه اون دوتا چشمای تیره از تو خاطرم نمیره بی نگات دلم میگیره چشمای تو زندگی با دلم میگیره خیلی دوست دارم عشقم بس خوب عاشقیمو همه یه دیوونگیمو پای تو میذارم عشقم حال خوب روی شونت گریه های بی بهونت خنده های بچه گونت همه چیمه همه چیمه اون دوتا چشمای تیره از تو خاطرم نمیره بی نگات دلم میگیره چشمای تو زندگیمه
پادکست آواگرافی رادیو فردا با من یعنی بیژن موسوی همراه شید تا سوار بر سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی این بار به سیاره موسیقی ایمو سفر کنیم گونه ای از موسیقی راک که صدای سخت گیتار رو با شعرهای احساسی و اعترافی ترکیب میکنه تا به این ترتیب مرهمی شه برای دردهای بیشمار دوران حساس نوجوانی پادکست آواگرافی رو همین حالا و از طریق تمام پادگیرهای معتبر پیدا کنید و تو این سفر موسیقایی پرماجرا همراه من شید
به نام فردوسی، آیین پاک زرتشت، برای سبزهای خشک نوروز، انقضای زود وعده های کوچ هر روز، برای خون، برای آب، برای جان باختگان انقلاب. فتنه ها زیر عمامه رستت، به اسم دین کسی نمی کنه شک به تو، فقط اهلی من شبیه به اصلت، خیلی پوشالی ادعای عدلت، شدیم قربانی اندیشه ی جهلت، پلی نمونده که برگردی به قبلت، به زودی می بینی عاقبت تلخه، به دوبان سایتیمون میاریم دخله.
شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
از گلوی تو تا صدای ما، بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو، می پریم از خواب یه شب مهتاب، یکی میگه آی آدم ها، یا همه با هم یا همه تنها، ما که بیداریم تا فردا، خاک این گندم تو خیابونه، خوشه ی خشم من و تو تشنه ی با از گلوی تو.